زحمت از خواب سحرگاهی بیدار می شد که اولین نشانه خطر خود را نشان داد. سه مرد جنگی به دو آبر نزدیک شدند و پرسیدند:
اینجا چه کار می کنید؟
کیمیاگر جواب داد:
من با خوشم به شکار آمدم.
یک نفر از جنگجویان گفت: ما باید شما را بازرسی کنیم تا مطمئن شویم اسلحه با خود ندارید. کیمیاگر به آرامی از اسب به زیر آمد و همراهش هم. جنگجو با دیدن پول جوان پرسید:
این همه پول برای چیست؟
جواب داد: عاصم مصر هستم. مردی که کیمیاگر را بازرسی می کرد، یک ظرف کوچک شیشه‌ای مملو از نوعی مایع، جسمی به رنگ زرد، تقریبا شبیه و کمی بزرگتر از یک تخم مرغ پیدا کرد و از او پرسید:
اینها چه هستند؟ کیمیا و اکسیر حیات که نتیجه سالها زحمت کیمیاگرانند. کسی که از این جوهر بنوشد هرگز مریض نمی شود و ذره ای از آن هم هر فلزی را به طلا بدل می کند.
سه مرد جنگی به قهقه خندیدند و کیمیاگر هم با آنان خندید. آنها جواب خندداری شنیده بودند. وقتی مطمئن شدند که اسلحه‌ای همراهشان نیست، از آنها دست کشیدند و اجازه دادند با وسایل خود به راهشان ادامه دهند. مردان جنگی رو به سوی میدان خود کردند و پس از اینکه مقداری دور شدند، جوان از کیمیاگر پرسید:
شما دیوانه اید؟ چرا چنین جوابی دادید؟
برای اینکه قانون ساده‌ای را که در دنیا حاکم است بهتر نشان داده باشم و آن اینکه وقتی گنج بزرگی را زیر چشم داریم هرگز آن را نمی‌بینیم. می‌دانی برای چه؟ برای اینکه انسان افسانه گنج را باور ندارد.
آنها همانند روزها که در پی هم روان بودند به راهشان ادامه می‌دادند. قلب جوان هم بیش از پیش آرام می گرفت. به هیچ وجه از پدیده های گذشته و رویدادهایی که در پیش داشتند نگران نبود و خود را با تماشای صحرا و رفع آتش از جان جهان راضی می دید. او و قلبش با هم عجین شده بودند و با هم آنچنان دوست شدند که خیانت یکی به دیگری دیگر مفهومی نداشت. قلبش وقتی سخن می گفت که جوان را برانگیزد، به هیجان آورد و تشویق کند تا روزهای فوق‌العاده سخت و یک نواخت صحرا را در سکوت خود تحمل کند. پیش از هر چیز از خصلت بزرگش گفت که با چه همتی توانست از گوسفندهایش دل بکند تا با حدیث خیش زندگی کند، از جنب و جوشی که در بلور فروشی از خود نشان داد. همچنین موضوعی را مطرح کرد که جوان هیچ وقت به آن توجه نکرده بود. آن هم خطراتی که از کنارش گذشت بدون اینکه موجودیتشان را حس کرده باشد. مثل روزی که اسلحه کمری پدرش را از جلد خارج کرده بود و با آن ور می رفت، غافل از اینکه ممکن است زخمیش کند. یا روزی را به یادش آورد که در وسط صحرا دل درد گرفته بود و حالش به هم خورده بود، قی کرده بود و همانجا برای مدتی به خواب رفته بود. کمی دورتر دو نفر راهزن کمین کرده بودند که او را بکشند و گوسفندهایش را ببرند. پس از مدتی انتظار راهزنان تصور کردند که چوپان راه خود را تغییر داده است و از مسیری دیگر گذشته است، در حالی که او در خواب بود. پس آنها هم راه خود را گرفتند و رفتند. از کیمیاگر پرسید:
قلب‌ها آیا همیشه به مردان کمک می کنند؟
فقط به آنهایی که به حدیث خیش مانوسند، اما به کودکان و مستان و به سالمندان فراوان کمک می کنند.
مفهومش این است که خطر وجود خارجی ندارد؟
کیمیاگر جواب داد:
نه، مفهوم سادهش این است که قلب ها به اندازه توان خود عمل می کنند و آنچه را که قادرند انجام می دهند.
پاره شبها از کنار اردوگاه یکی از اشایر در حال جنگ می گذشتند و جنگجویان را می دیدند با جامه سیاه و سلاح آماده که به کشیدن قلیان مشغول بودند. از جنگ حرف می زدند و توجهی هم به دعاور نداشتند. وقتی از آنها دور شدند، جوان گفت هیچ خطری وجود ندارد. کیمیاگر قرید و به تندی گفت
به قلبت مراجعه کن. فراموش نکن که هنوز در صحرا هستی. وقتی مردان می جنگند، جان جهان هم فریاد جنگجویان و آوای جنگ را می شنود و از آنچه در زیر سقف کبود می گذرد، کسی را پناهی نیست.
جوان فکر کرد، همه چیز فقط در یک پدیده نهفته است. و از آنجا که صحرا می خواست گفته کیمیاگر پیر تایید شود، ناگهان دو سوارکار در پشت آبران ظاهر شدند. یکی از آنها با خشونت گفت
نمی توانید جلوتر بروید چون در منطقه هستید که در آن جنگ است.
کیمیاگر مستقیم به چشمان مرد جنگی نگاه کرد و گفت
خیلی نزدیک نخواهیم شد.
چند لحظه بدون اینکه کلمه ای گفته شود گذشت. سپس اجازه دادند آبران راه خود را در پیش بگیرند و بروند. جوان صحنه را دیده بود و با تحسین گفت
با نگاه خود مطیع و مجابشان کردید.
کیمیاگر جواب داد
چشمها آینه روحند و نگاه نشاندهنده نیروی لایزال آن.
جوان با خود گفت درست است و بیاد آورد مردی را که در میان جماعت جنگجو در اردوگاه با نگاهش کیمیاگر و او را تعقیب می کرد. اگر خطوط چهره آن مرد را به علت بعد مسافت نتوانست تشخیص دهد، ولی حتم داشت که سوارکار همان مردی است که آنها را زیر نظر گرفته بود. سرانجام وقتی خود را آماده می کردند که از خط کوهستانی که در درازای افق دیده می شد بگذرند، کیمیاگر گفت
تا اهرام بیش از دو روز راه نمانده است.
جوان گفت اگر قرار است که به زودی از هم جدا شویم بهتر است کیمیاگری را به من بیاموزی.
چیزی نیست که یاد بگیری. کافی است قادر باشی در جان جهان نفوذ کنی و گنجی را که برای هر یک از ما در نظر گرفته شده است پیدا کنی.
منظورم آن نبود. منظورم دانشی است تا با آن بتوانم از فلز ناپاک به فلز پاک برسم.
کیمیاگر به سکوت صحرا برگشت، خاموش شد و چیزی نگفت تا اینکه در مکانی برای خوردن غذا توقف کردند. آنگاه گفت
در جهان همه چیز در جهت تکامل پیش می رود. برای آنهایی که واقفند، طلا فلزی است که بیش از هر فلز دیگر تکامل یافته و پاک شده است. علت آن را از من نپرس، نمی دانم. فقط می دانم آنچرا که سنت می آموزد همیشه درست است و عین حقیقت است. این انسان ها هستند که یاد نگرفتند تا گفتار دانایان و اندیش مردان را آگاهانه و دقیق تعبیر و تفسیر کنند و بدین سان است که طلا به جای این که نماد تکامل باشد نشان و انگیزه جنگ شد.
جوان با دقت گفته های کیمیاگر را شنید و گفت
رویدادها با بیان و زبان گوناگون حرف می زنند. خود من نعره شتر را شنیدم که چیزی به جز فریادش نبود، ولی اندکی بعد همان فریاد زنگ خطری برای کاروانیان شد و بالاخره کابوس خطر دوباره به آوای شتر بدل گردید.
جوان خاموش شد و زیر لب نجوا کرد که همه این چیزها برای کیمیاگر روشن است و او واقف به همه این گونه مسائل و موضوعات. در همین زمان او به سخن آمد و گفت
با بسیاری از کیمیاگران واقعی آشنا بودم. آنها خود را در آزمایشگاهشان زندانی می کردند و سعی داشتند مثل طلا پاک شوند، منزه شوند و به تکامل برسند و به کیمیا رسیدند، چون می دانستند اگر پدیده‌ای در حال تکامل و تغییر باشد همه آنچه را که در اطراف خود دارد به تبعیت متغیر و متکامل می شوند. گروه دیگری هم بر حسب تصادف به کیمیا رسیدند و آن هدیه ای از روح تکامل یافته آنان بود. تعداد آنها ناچیز است و غالباً به حساب گرفته نمی شوند. بالاخره گروه سومی هم فقط در جستجوی طلا بودند که هرگز به اسرار آن نرسیدند و راز آن را کشف نکردند، چون فراموش کرده بودند که سرب و مس و آهن هم در حدیث خیش زندگی می کنند. و کسی که در حدیث دیگران کنجکاوی کند هرگز موفق نمی شود حدیث خیش را بشناسد.
گفتار کیمیاگر درباره این گروه آهنگ لعنت و نفرین داشت. خم شد و از روی سطح صحرا صدفی برداشت و گفت:
در قدیم اینجا دریا بود.
جوان پاسخ داد: به این موضوع توجه داشتم و آن را دریافتم. کیمیاگر از جوان خواست که صدف را به گوش خود نزدیک کند، ولی او در دوران طفولیت بارها و بارها این کار را کرده بود و صدای دریا را از درون صدف شنیده بود.
صدای امواج دریا همیشه در این صدف شنیده می شود، چون دریا هم قسمتی از حدیث آن است و هرگز آن صدا در صدف قطع نمی شود مگر روزی که صحرا به دریا بدل شود.
سپس سوار اسب شدند و به سوی اهرام مصر پیش رفتند. وقتی خورشید غروب می کرد، قلب جوان خبر از یک خطر داد. آنها در محاصره یک تپه شنی بودند و کیمیاگر ظاهراً موقعیت را ندیده بود. بعد از 5 دقیقه، دو سوارکار که پشت به خورشید داشتند و تیغک های نورانی به غروب نشسته افق را پاره می کردند، از مقابل به سویشان آمدند. قبل از اینکه به کیمیاگر بگوید چه می بیند، دو سوارکار در مقابل چشمان وحشت زده جوان 10 نفر شدند و سپس به 100 رسیدند و آنگاه همه تپه های شنی اطراف را پوشیده از جنگ جویان دید. این مردان جامه آبی رنگ به تن داشتند و دستاری به سر که تسمه سیاه رنگ 3 بار به دور آن حلقه زده بود. چهره آنها با دستاری دیگر به رنگ آبی آنچنان پوشیده شده بود که تنها چشمانشان دیده می شد. با وجود فاصله‌ای که داشتند، برق چشمانی که از پس دستار دیده می شد معرف روح سرکش و خوی خشن آنها بود. این چشم‌ها از مرگ می گفت.